بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 108، سطر 11. و الماشیت و بمثل کباران و سائر زبات الاربه و تر سقاران. قالوا و سبب فیه ان الرعی فیه مباهن و سید و قلیل. می فهمد در کشور مصر چارپایان بزرگ می شند، علفخاران بزرگ می شند، ولی پرندگان کوچکند. بقیه چارپایان هم که جز ماشیه به حساب نمی آن، اونا هم کوچکند، جزشون کوچکه. سبب اینه که در مصر اولا گیاهایی که این حیوانات گیاهخوار میچرند عمومیه و فراوانه، ثانیاً صید در اونجا کمه و این حیوانات کمتر گرفتار حیوانات درنده میشند، به این جهت بزرگ میشند. یعنی نگرانی صید رو ندارن، نگرانی هم آدم رو لاغر میکنه هم حیوان رو لاغر میکنه. این حیوان ها وقتی که صید نمیشن دیگه نگرانی ندارن، براشون هم علف آماده است. خب پس هم میخورن هم راحتن، پیداست که جثه‌شون بزرگ میشه. اما پرندگان اینچنین نیستن، پرندگان هم از علف استفاده نمی کنن، همین که احتمال صید شدنشون هست. بحثی که فعلا ما درش وارد میشیم همین هاست، در جثه حیوانات بحث میشه و توضیحی لازم نداره که من از خارج عرض کنم، از رو میخونم و معنی میکنم. صفحه 108 سطر 11. ماشیه یعنی چهار پا، اما در قاموس ماشیه رو عبارت میگیره از شتر و گوسفند، یعنی اختصاصش میده به دو تا چارپا. در لغت به معنای مطلق چارپا آمده، ولی در کتاب قاموس منطبق کرده چارپا رو بر این دوتا. ماشیه که به مصر است، یعنی چارپایان که در مصر زندگی میکنن، اینها کبارد، یعنی جثه‌شون بزرگه. و سائر و زبات الاربه، بقیه چارپایان. این که میگه سایر زبات الاربه نشون میده که ماشی همه چارپایان رو نمیگن، بعضی از چارپایان رو میگن. بنابراین اون تفسیری که قاموس کرده در اینجا خوبه، میگه گوسفند و شترشون جستش بزرگی. اما سایر زبات الاربه و همچنین پرندگان سقارن، کوچیک جستشون. قالو، بعضی این چنین گفتن و سبب و فیهه، سبب در چاق بودن و بزرگ بودن ماشیه این است که رعی یعنی چراگاه. رعی یعنی چرا، البته اگه مرعا بود یعنی چراگاه، ولی رعی یعنی چرا. فیه یعنی در مصر مباح است. مباح به معنای جایز آمده، به معنای آشکار هم آمده، به معنای آزاد و عمومی هم آمده. حالا همش اینجا مناسبه، یعنی کسی مانعشون نمیشه. چراگاه ها چراگاه های عمومیه، باغ های خصوصی نیست که دورش دیوار بکشن یا صاحبش این حیوان رو از خوردن منع کنه. بنابراین حیوان دسترسی به علف به طور کامل داره. و صید و قلیل و شکار هم اونجا کم اتفاق میفته. و اما الاذنب فسقیرون فیها، فیها یعنی در مصر، در مصر کوچیکه، جثه‌شون کوچیکه. گاهی ضمیر مذکر میاره گاهی مؤنث، مذکر به اعتبار مصر، مؤنث به اعتبار بلده مصر. لقلت اطراف شجر هناش، هناش یعنی در مصر، اطراف شجر کمه. اطراف جمع طرف یعنی کناره و لبه. خرگوش از این کناره ها و لبه های درختان استفاده میکنیم. اونجا این لبه ها و اطراف شجر کمند، در نتیجه این کمتر میتونه غذا بخوره و جستش کوچیک میمونه. اطراف شجر اون قسمت های از ریشه است که بیرون میمونه، گاهی از خاک، گاهی هم اطراف شاخه هایی است که کنار این تنه درخت در میاد. اونجا این چیزا کمه، لذا این حیوان خوراکش کم میشه. وقتی خوراکش کم شد جستش کوچیک میشه. علت این که جسه خرگوش کوچیکه اینه که اطراف شجر کم است، این یک، و سرعت انقراض الفاکهه، این دو. این سرعت انقراض الفاکهه از بر قلته، یعنی این دوتا عامل باعث می شوند که بدن خرگوش کوچک باشد. یکی قلت اطراف شجر یعنی قلت غذا، دوم سرعت انقراض الفاکهه، میوه‌ای که می توانست غذای خرگوش باشه به زودی اونجا منقرض می شه. یعنی فصل میوه ها اونجا کوتاهه، چون فصل میوه کوتاست باز دسترسی خرگوش به غذا کمه. از دو جهت دسترسیش به غذا کمه، یکی این که میوه ها فصلشون کوتاست و زود تموم میشن، دوم این که اطراف شجر در اونجا کمه، پس در مجموع غذای خرگوش در اونجا کمه. چرا اینا رو اشاره میکنه، اون تا خیلی رو این تاکید نمیکنه. تازه نظر خودش نیست، گفت قالو، این چنین گفتند، شاید خودش اینو قبول نداشته باشه. البته اینا که الان ابن سینا که داره نقل میکنه یا قائلی که این قول گفته، مسلم مرادش این نبوده که علت منحصر کوچک بودن جثه خرگوش اینه. بعید نیست، بله بعید نیست، بله، چون اینا یک عوامل لازم نیستن، عوامل مفارقن. یعنی اینطور نیست که این کوچک شدن جثه خرگوش به یک عامل لایتبدل مستند باشه، بلکه ممکنه این عامل مفارق باشه. اگر ما بتونیم عامل رو عوض کنیم اثرش عوض بشه. مثلا فرض کنیم غذای خرگوش در مصر اگر زیاد بشه، یا به قول شما خرگوش از مصر بیاریمش ایران، بعید نیست جثه‌اش بزرگتر بشه، چون به نظر میرسه که جنس این خرگوش ها فرق نمی کنه، نژادشون متفاوت نیست. گاهی از اوقات جنس ها فرق می کنه، مثل بعضی حیواناتی که چند جورن، چند نوعند، ولو مثلا همه شونو ما می جیم گوسفند، ولی خب گوسفند ها چند نوعند، از بدنشون پیداست. ولی خرگوش اگر نوعهای مختلف داشته باشه ممکنه نژادشون اینطور باشه، و نتیجتاً بیاریمشون ایران، غذای زیادم بهشون بدیم، بازم چاق نشن، بازم جثه‌شون بزرگ نشه. اما ممکنه این مربوطه به نژاد نباشه، نوع خرگوش اونجا با نوع خرگوش اینجا یکیست، پس نژادشون متفاوت نیست. نه، گویندشون نگفته چیه. البته اینجا بعدن ایشون میگه که علاوه بر این هوا هم دخالت داره، یعنی ممکنه تنها مال غذا نباشه، اون منطقه و هوایی که این حیوان در اون منطقه زندگی میکنه تأثیر گذار باشه. اینو شاید یه خورده مشیر به نژاد بگیریم که نژاد هم تأثیر داره، یعنی محل زندگی و آب و هوایی که زندگی میکنه، هر محل هم آب و هوا تأثیر داره، احتمال اینم هست. چون ایشون میگه و معزالش، یعنی علاوه بر این که این حیوان غذاش کمه، فإن لمزاج الهواء اثر، ما میگیم آب و هوا تأثیر داره، ایشون هم داره همینو میگه، مزاج هوا اثری دارد. مزاج در اینجا همون معنی لغوی شده، به معنی اصطلاحی نیست. مزاج در اصطلاح به معنی کیفیت متوسط بین چهار تا کیفیت، حرارت و برودت، رطوبت و وسعت، این به معنی اصطلاحیه. اما در اینجا منظور اینه که هوایی که مجاور زمینه هوای بسیط نیست، هوای عنصریه که هیچ خلطی ندارد نیست. اون طبقه سوم هوا هوای خالصه، طبقه اول هوا که مجاور زمینه مخلوط داره. این هوای اینجا با چیزهای مخلوطه، هوای اونجا با چیزهای دیگه مخلوطه، نتیجتاً هواها با هم فرق میکنن، مزاجاشون با هم متفاوته. وقتی مزاج متفاوت شد آثارشون متفاوته.
یه تفاوتی هستش بین زیست شناسی جدید با این طبیعیات قدیم که مثلا تغییر نسل‌ها از کجا میاد. اگه اینجا مزاج معنی مزاج اصطلاحی بگیریم، میگه هوای هر منطقه، یعنی مزاجی که مثلا اون منطقه داره یا اون هوای منطقه داره، مزاج اصطلاحی روی اون بافتی که اونجا رشد پیدا میکنه هم تأثیر میذاره. تفاوت حیوان هم اگر
آخه شما در هوا میتونید متوسط بین رطوبت و وسعت بیارید، هوا رد میده. مزاج اصطلاحی بخواد بگیرین در مورد حرارت و برودتش ممکنه این کار انجام بدید، چون هواها برودت و رطوب برودت و حرارتشون فرق میکنه. اما شما در مزاج اصطلاحی کیفیت متوسط بین رطوبت و وسعت هم دارید، آیا در هوا این کیفیت رو میتونید یافت کنید، پیدا کنید؟ هوا اصلا رطوبت رطب یابس نیست.
الان اگه اصطلاحی بگیریم میتونید اشکال وارد کنیم که اصلا مزاج اصطلاحی بعد از ترکیب عناصر،
بله مزاج اصطلاحی احتیاج به ترکیب هر چهار عنصر داره، ترکیبی که توش فعل و انفعال هم اتفاق بیفته و این مرکبی رو یک حقیقت جدیدی غیر از حقیقت اون چهار تا عنصر قرار بده. در مزاج اصطلاحی ترکیب تام لازمه، ترکیب تام و فعل و انفعال مرکب هر دو لازمه تا مزاج اصطلاحی درست بشه. یعنی ترکیب تام ترکیب از هر چهار تا عنصره، تا ترکیب از چهار تا عنصر مستلزم فعل و انفعال این کیفیت های این چهارتاست و بعد مستلزم به وجود آمدن طبیعتیست که غیر از این طبیعت چهارتاست، طبیعت خامسه میشه. البته طبیعت نه طبیعت خامسه که به فلک میگن، طبیعت خامسه که از ترکیب عناصر درست میشه، مثل بدن انسان، جماد، نباتات، بدن حیوان، اینا یه ترکیبهاییست که از عناصر شده ولی دیگه خاصیت عنصر رو بالخصوص نداره، یه خاصیت جدیدی که از ناحیه مرکب حاصله داره. این در مزاج اصطلاحی این شرایط باید فراهم باشه.
حاجه مورد بحثی داخل حفظ و سره انجام میشه، مثلا میگه که گیاهی که تو این منطقه روش میکنه این خواست داره، همون گیاه اگر مثلا توی منطقه دیگه بیاد یه خواست دیگه بیاد.
خیلی این درست
مزاج اون منطقه، خب اون مزاج اصطلاحیه. من میخوام بگم که اگر اینجا این مزاج اصطلاحی بگیریم به نظر من مشکلی که آیا فرمودید میشه سرش فکر کرد. یعنی میخوام بگم تفاوت حیوان ها از مزاج اون منطقه است، هوا هم که گفته میشه از همین جنسه، یعنی هم بحثی که با معانی طبیعی هم بیشتر سازگاره.
همون هم اتفاقا ادعا دارم که ارشاد باز دوباره هوا ترکیب داره از هم عناصر،
هوای مجاور از چرم خالص نیست، هوای مجاور زمین خالص نیست، مخلوط داره. حتی گرد و غبار هم که یکی از عناصر توش هست، رطوبت آب هم هست، شاید حالا حرارت هم باشه، ولی فعل و انفعال نیست. چهارتا ممکنه هر چهارتا عنصر تو هوا مخلوط باشه. خود هوا که هست، گرد و غبار هم توش هست، حرارت خورشید و ممکنه آتیشی که ما رو زمین روشن میکنیم اینا هم هست، رطوبت آب هم هست، همه این شرط هست ولی فعل و انفعال نیست. تا فعل و انفعال نباشه مزاج اصطلاحی حاصل نمیشه.
من ظاهرا فقط اینا ترکیب شده میشون، من دون این که بخوام مثلا فعل و انفعال هم چیز کنم،
حتما فعل و انفعال شد، حتما فعل انفعال شرط میشه. چرا دیگه گفتن دیگه چهار تا عنصر باید با هم ترکیب بشن، فعل و انفعال کیفیاتشون هم لازم. اول کتاب مبدأ و معاد ملا صدر مراجعه کنید، یا اول مقاله سه، در اول مقاله، من اشتباه گفتم، اول کتاب، اول مقاله سه قسمت مبدأ مراجعه کنید. اونجا ترکیب ناقص رو میگه، ترکیب تام من میگه. بعد در ترکیب تام دو تا شرط میگه، هر چهار تا عنصر باشند و فعل و انفعال هم باشد. اما در ترکیب ناقص میگه که آب رو تو خاک میگذیم گل میشه، این ترکیب ناقص میگه فعل و انفعال نداره و ترکیب ناقص در اختیار ماست، میتونیم انجام بدیم. ترکیب تام ما نمیتونیم انجام بدیم، کار خداست. حالا این که کار خداست کار نداریم، میخوام بگم شرطش اینه که هم چهار تا عنصر باشند هم فعل و انفعال بکنه، ولی ترکیب ترکیب تام نمیشه. حالا مزاج اصطلاحی هم اینجا بگیرید، اما مزاج اصطلاحی که در آب و هوا گفته میشه که ایشون قبلا داشتیم مطلبا، که نه مزاج اصطلاحی که تو مرکبات عنصری داریم، مزاج اصطلاحی که در مورد آب و هوا میگن، میگن مزاج زمین مزاج هوا فرق میکنه. اون مزاج اصطلاحی اشکال نداره، ولی مزاج اصطلاحی به معنایی که در مرکبات عنصری گفته میشود اینجا مراد نیست. و یکون فی عرض ارانبان سوام و ابرز اعظم من زرا. ارانبان خب یه منطقه است در اون زمین، سوام ابرسی که بزرگتر از زراعن پیدا میشه. سمام ابرس جمع سام ابرسه، سام ابرس مارمولکه، مارمولک سوسمار کوچک چلپاسه، بهش میگن سوام ابرس. حالا در این قسمت از زمین مارمولک هایی پیدا میشن که اعظم من زراعن، از یک ذرا بزرگتره، یعنی تقریبا بدنشون بیش از نیم متره یا حدود نیم متر، که خب خیلی مارمولکی و بزرگی هست. و به ها فعران عظیم، در همین عرض ارانبام هم موش بزرگ پیدا میشه، که این موش بزرگ البته توی جای دیگه هم هست، موشایی که توی جوی آب لونه میکنند، گاهی میان بیرون، تقریبا نزدیک بدنشون نزدیک بدن گربه است، اینقدر بزرگند. و فی ارض لوبیه حیات شدید الاستطاله، در زمین لوبیه مارهایی پیدا می شوند که خیلی درازند، شدید الاستطالند، طولشون زیاده. حالا ممکنه بعضی مارها طولشون زیاد باشه، عرض و عمقشون زیاد باشه، انچاق باشن، ولی بعضی مارها کوچیکن، این یعنی عمقشون کوچیکه، عرضشون کمه، یعنی مارهای باریکن. اینجا میفرماد که در عرض لوبیه طولشون زیاده ولی چاقیشون کمه، مارهای باریکی هستن. قلیلت السخن والعرض، زخامت و عرضشون کمه اما طولشون زیاده، یعنی جثهشون جثه کشیده است. این مارهایی که در اینجا هستند که نازکند، بس یعنی در ایران هستند و نازکند، اینا چند جورن، بعضی هاشون زهرشون خیلی شدیدتر از مارهای بزرگه، به طوری که شنیدم که اگر کسی رو بزنن اون شخص نمیشه به بیمارستان برسونن، قبل از این که به بیمارستان برسه حلاش میشه، اینقدر قویه. ولی در بعضی ها، در بعضی مارهای نازک داریم که اینا اولا دو تا دندون دارن، دو تا نیش دارن که هیچ کدومش جلوی دهانشون نیست، بلکه در کناره دهانه، مثل دندونهای کرسی ما که اون بیخ دهانه، این هم دندونشون بیخ دهانشونه، جلو نیست، مثلا مثل دندونهای نیش ما نیست. اون وقت اینا خیلی سخت میتونن بگزن چون دندوناشون عقبه. برخلاف عفی که در نورش جلوه راحت میتونه بکسه. اولا سخت میتونن بکسن، ثانیا زهرشون کشنده نیست، درد شدید ایجاد میکنه ولی باعث مرگ نمیشه. مارهای نازک درگیران دو جور دارن، یعنی بعضیشون کم خطرن، بعضی خیلی خطرناکن. ایشون زهرش خطرشو بیان نمیکنه، فقط طول عرض و عمقشو میگه که طولی زیاده ولی عرض و عمقش کمه، یعنی درازه ولی نازکه. ول اسود به بلاد اوروی و هو خراسان عظیمتون جده. اسود جمع اسده، یعنی شیرهایی که در بلاد اوروی هستند. ارسطو میگه اوروبیا، ایشون اوروی نوشته، اونجا اوروبیا نوشته در کتاب ارسطو. ابن سینا میگه بلاد اوروی همون خراسانه. اسود یعنی شیرهایی که در خراسان زندگی میکنن عظیمتون جدن، جستشون خیلی بزرگ. معلوم میشه قدیما در خراسان شیر بوده، الان ظاهرا نیست، یا اگر باشه کمه. در چه تاریخی؟ شاید تاریخ مسعودی، یادم نیست الان. نقل میکنه که ما شنیده بودیم که بهرام گور که قبل از اسلام در ایران زندگی میکرده و پادشاه ایران بوده، وقتی میرفته شکار احتیاج نبوده تیراندازی کنه و شکار رو از طریق تیر از پادر بیاره، چک میزده تو گوش شکار و شکار از بین میرفته. و اینو ما باور نمیکردیم، اون تاریخ نویسه نوشته، فکر میکنم تاریخ مسعودی باشه، و ما این مطلب رو باور نمیکردیم تا در یک زمانی من همراه سلطان مسعود غزنوی که پسر سلطان محموده داشتم میرفتم، یه شیری به ما حمله کرد به سلطان، و سلطان چک تو گوش این شیر زد به طوری که کله شیر کنده شد. حالا میگه من بعد از اینکه این رو دیدم باور کردم حرفی رو که در مورد بهرام میزنند، اما حالا ما حرف ایشون در مورد سلطان مسعود سخت باور میکنیم تا چه برسه در مورد بهرام. حالا بهرام بالاخره در زمان زندگی میکرد که هیکلا بزرگ بود و زورها زیاد بود، توانایی زیاد بود، ولی سلطان مسعود اینا اونا هم شاید هم بیتون بودیم. بس کردم من یه بار من تو موزه خراسان زره یکی از پادشاهان دیدم که مبالغه نکنم دوتا، مبالغه کنم سه تا انسان تو این زره جا می گرفتند، و مالی یه نفر کن، مال چند نفر نبود، یه نفر این زره رو می پوشید می رفت. پیداست خیلی هم زمانش با زمان ما فاصله نداشت، پیداست که زمان قدیم جسارشون بزرگتر از ما بود، تواناییشون هم بیشتر از ما بود. کی؟ بله بله، حالا اینی که ذره ای که من میگم مال فرزندیشون بوده، بله. یعنی خیلی بیرانیست. شما داری شیخ صفی اردبیلی رو میگید که جد صفوی هاست، من دارم یکی از صفوی ها رو میگم که از بچه های ایشونه. حالا شاید یه هیکل مثلا فوق‌العاده‌ای داشته، ولی به نظر میرسه که اون زمان هیکل ها بزرگتر از حالا بوده. بدنهاشون بزرگ بود. در مورد عجب نعونق یه افسانه های زیادی میشنویم که وقتی تو دریا میرفته تا زانوش تو آب بود، زانوش تو آب بوده، معلوم اینا مبالغ است، ماهی رو با دست میگرفته بعد جلو خورشید کبابش میکرده. بله دستش هم نمیسخته، پیداست اینا افسانه است. بله ول اسود به بلاد اوروی و هو خراسان عظیمتون جدن، یعنی خیلی بزرگن. ولا سیما بین موضعی که اسلوس نامیده میشه و نهری که ابلوس نامیده میشه، که ابن سینا میگه احتمال میدم ابنوس همون رود جیهون باشه. اینا رو خب ارسطو نوشته، به زبان یونانی هم نوشته. ابن سینا میگه من گمان میکنم مرادش از نهر ابلوس همون رود جیهونه. بعد ارسطو اضافه میکنه و هذا الذی نقوله حق مجرب. فکر نکنید که ما داریم افسانه میگیم، اونی که داریم میگیم حق است و تجربه شدیم، دیده شده. هرچی هم بارها که ارسطو حالا یا طبق قراردادی یا این که بدون قرارداد، این چنین بود که وقتی اسکندر آمد وارد ایران شد برای فتح کردن ایران، این چنین بود که گزارشات حیوانات رو به ارسطو میرسوند، گاهی از اوقات هم خود حیوانات که در یونان نبودن میگرفت برای ارسطو میفرستاد و ارسطو با حیواناتی که خارج از یونان بودن آشنا بود. اینجا بلاد خراسانه و ارسطو به خراسان سفر نکرده، ولی احتمالاً از طریق اسکندر این خبرها بهش رسیده، لذا و اسکندر هم به استادش که ارسطو دروغ نمی گفته، لذا ارسطو میگه هذا الذی نقوله حق مجرب، حق است و تجربه هم شده، یعنی مشاهده شده و با خبرهای صحیح به ما رسیده. والفهود تعظم فی بلاد آسیا، فهود جمع فهده، فهد یوزپلنگه و یوزپلنگ ها در بلاد آسیا بزرگند. ولا تکون فی اوروی، یعنی یوزپلنگ در بلاد خراسان نیست. الان یوزپلنگ توی گردن آهوان هست، گردن آهوان البته شاید جز بلاد خراسان حساب نشه، ولی قدیم که خراسان بزرگ بود احتمال قوی شامل گردن آهوان هم میشد. گردن آهوان بین سمنان و دامغانه، حالا یا اون جز خراسان نبوده یا اگر اون جز خراسان بوده اون زمان یوزپلنگ نداشته و حالا مثلا داره. البته اینا خیلی دقیق نیست، چون ممکنه سالها بگذره انسان توی یه بیابونی هم زندگی کنه، فلان حیوان وحشی هم که مسکنش این بیابانه نبینه، این احتمالش هست.
یه چیزی که هست این که اینجا داره اولگی بعد صفحه قبلش داشت در مورد فیش بلا فی شمال خراسان، شمال خراسان رو جناب ارسطو گفته بود اسکوسیا، الان اینجا رو میگه اولگی، این زارن هر قسمتش اسمای خاص هم
بله
بله معلوم
نیست
که توی خراسان
نبوده. حالا خراسانی که میگه احتمالا خراسان بزرگ نبوده، همونطور که شما میگید در شمال خراسان میگه اسکوسیا، در اینجا رو میگه اوروی، هر دو مربوط به خراسانه. معلوم میشه منطقه های مختلف خراسان در نظر گرفته و احکامشون داره بیان میکنه،
شاید
به قول شما منطقه دیگه باشه. و جمیع الحیوان البری الذی به بلاد آسیا اسوء خلقن، تمام حیوانات خشکی که در بلاد آسیا زندگی میکنن بد اخلاق تر از همون حیوانانن که در بلاد دیگه زندگی میکنن. بد اخلاق یعنی وحشی تر و خشن تر. بله اینجا تو عبارت ارسطو اسعب خلقن من غیرهی و ابن سینا گفته اسوء خلقن، هر دوش یه جوری ترجمه کرده ابن سینا به اسوء. والذی به بلاد اوروی فعجلت و اجرع، اجلت یعنی قوی تر، تند و تیزتر، زرنگ تر، به معنی سخت‌تر هم گرفتن، شکیپاتر هم گرفتن. اجرا یعنی پرجرأت‌تر. والذی فی بلاد لوبیه، در بلاد لوبیه ایشون می‌فهمد که حیواناتی هستن که جنسشون و نوعشون خیلی متفاوته. یعنی انواع مختلف حیوانات شما تو این زمین میبینید. علتش اینه که این زمین بارانش کمه، این زمین بارانش کمه و اگر یه جای آب جمع شده باشه حیوانات مختلف برای آب خوردن میان اونجا. وقتی اونجا قرار میگیرن با هم دیگه جفتگیری میکنن، دیگه خیلی هم مهم نیست که با هم نوعشون جفتگیری کنن، با غیر هم نوعشون هم جفتگیری میکنن، حیوانات جدید دورگه به وجود میاد که پدر یک سنخ، مادر سنخ دیگره، بچه ها به این صورت وجود میگیرن. به همین جهت است که در اون قسمت از زمین انواع و اقسام حیوانات رو میبینید. پس علت کم باریدن باران است و اون که آب در یه جای خاصی جمع میشه که حیوانات همه باید بیان اونجا. وقت این حیوانات اگر وحشی باشن که خب ممکنه مثلا شکار کنن بقیه رو، اما اگه وحشی نباشن با هم انس میگیرن و جفتگیری میکنن و حیوانات مختلف به وجود میاد. و قد یوجد در بلاد لوبیه حیواناتی کثیرت الاختلاف که مختلفت الجواهرن، یعنی فقط این نیست که رنگشون مختلف باشه، اینطور نیست که فقط رنگشون مختلف باشه، بلکه جوهرشون و ذاتشون و نوعیتشون هم فرق میکنه. لأنها، یعنی لأن این بلاد لوبیه، بلادون قلیلتون اندا، شهرهایی هستن که بارانشون کمه. این اندا جمع نداس، ندا معنی باران. تجمع الحیوانات الاخیاف، اخیاف جمع خیف، خیفم هم به معنای ناحیه میاد هم به معنای مختلف میاد، پاورقی هم داره. الاخیاف پاورقی هم کتاب ما از ضروب المختلف فل اخلاق و اشکال، نوعهای مختلف رو میگن. پس اخیاف به معنی همون مختلفاته. تجمع الحیوانات مختلف فل مشاره، یعنی در جایی که آب خورده میشه، در جایی که آب جمع میشه و حیوانات برای خوردن آب میان اونجا. فتتصافت، همشون با هم جفتگیری میکنه و اینطور نیست که نوعی با نوع خودش جفتگیری کنه، نوعی با نوع دیگر جفتگیری میکنه، حیوانات مختلف تولید میشن. و ذالک فی آخر الشتاء اکثر من حافظ سیر، ذالک این جفتگیری ها در آخر زمستان بیشتر از این جفتگیری هاست در تابستان، یعنی در زمستان این بیشتر اتفاق میفته. ول حیوانات اللتی بها قد اعتادت قلت الشرب، حیواناتی که به هاین در بلاد لوبیه هستند عادت دارن به کم آب خوردن، به طوری که موشی که به ها در بلاد لوبیه است یهلک هر شرب، اگر آب بخوره میمیره. اینا رو بعید نشمریم، چون خداوند یه موجود رو تو آب میافرینه که این دائما باید تو آب باشه، یه موجود تو خشکی میافرینه که این موجود خشکی گاهی آب میخواه، یه موجود هم توی جاهای بسیار گرم میافرینه، حتی داریم که تو خورشید هم خداوند موجودات زنده داره. خب اونه که آب نمیخورن، آب پیدا نمیکنن که بخورن. پس اینطور نیست که همه موجودات احتیاج به آب داشته باشن، بعضی از خدا طوری آفریده که از آب استفاده نکنه. شاید این موشی هم که در بلاد لوبیه زندگی میکنه همینطور باشه، آب خور نیست، اگر آب بخوره خفه میشه. بله، از کجا معلوم؟ یه وقتی میشه یا باشه که یه جا آب پیدا شد خورد و ما ندیدیم، ولی ظاهرا دیده نمیشه که مثلا موش بره سر آب، شاید از نم خاک استفاده میکنی، شاید مثلا بدنش طوریست که احتیاج به آب نداره. بله، از سبزی استفاده میکنه، بالاخره آب رو همون غذا شاید تأمین کنه، دیگه احتیاج به آب جدا نداره. وقت تتولد من ترکیب حیوانات. الان بیان کرد که در بلاد لوبیه حیوانات مختلفت الجواهر پیدا میشن و توضیح داد که علتش هم جفتگیری انواع مختلف با همه. حالا به مناسبت بیان میکنه که گاهی ممکنه دو نوع حیوان با هم جفتگیری بکنه و ازشون بچه‌ای متولد بشه که نه از سنخ پدر نه از سنخ مادر، یک حیوان سومیست. چون قبلا در بلاد لوبیه این ادعا رو کرد، حالا برای این که رفع استبعاد بشه این چند تا نمونه رو نشون میده. وقت تتولد من ترکیب حیواناتون، از ترکیبی که پدر با مادر دارند که دو نوع مختلفن با هم ترکیب میشن، نطفه شون ترکیب میشه، از ترکیب این دو نوع حیواناتی به وجود میان که نه از سنخ پدر نه از سنخ مادر. فإن الكلاب السلوقيه من صفات الكلاب السالم، کلاب سلوقیه که سگهای شکاری هستند، نوعی از سگهای شکاری هستند، اینها از جفتگیری سگها و روباها به وجود میان. خب سگ و روباه دو سنخ هستند، دو نوع هستند، از اختلاط این دو و از جفتگیری این دو سگی به وجود میاد که نه از سنخ سگهای معمولیش نه از سنخ روباها. و کلاب هندیه، اینها به وجود میان از صفات کلاب و تائرنس. تائرنس به زبان یونانیه. ابن سینا میگه از آن نه نهال ببر، گمان میکنم که تائرنس ببر باشه، ببری با سگ جفتگیری میکنه و کلاب هندیه به وجود میان. و این خیلی عجیبه که ببر مثلا سگ رو شکار نمی کنه، در حالی که نوعاً سگ رو شکار می کنه. خب وقتی تصمیم جفتگیری داره دیگه از شکار صرف نظر می کنه. خب حالا این کلاب هندیه که از این دو حیوان وحشی به وجود میاد، آیا ممکنه رام بشه؟ ممکنه انسان اون رو تربیت کنه که با انسان انس بگیره و جز حیوانات رام بشه؟ میفهمد نسل اول و دوم نه، نسل اول و دوم وحشیه، نسل سوم به بعد اون میشه رامش کرد. و این نمایسته انسوم اینها البتن و سالس، انس میگیرد با انسان و رام میشود منها، یعنی از این کلاب هندیه، بطن سالسشون یعنی نسل سوم انس میگیره، ولی نسل اول و دوم مثل پدر مادر هنوز وحشیه. و ما قبله، یعنی ما قبل بطن سالس، زعر الخلق. زعر یعنی بدخوی، ناآرام. زعر الخلق هم یعنی همون، یعنی بدخوی. حالا اگه خلق هم نمیگفت ما زعر به معنی بدخوی میگرفتیم، خلق هم گفته همون. بعد ایشون می فرماید که انسان ها به این نکته پی بردن که ممکن است حیوانی که نوعش با حیوان دیگه فرق میکنه با اون حیوان دیگه جفتگیری کنه. صبر میکنن تا بعضی سگ ها به اون حالت نرخواهی میفتند، سگ های مادر رو سب میکنن تا به حالت نرخواهی بیفتن. این سگ رو اجازه نمیدن که نره از جنس خودش سمتش بیاد، میبرن تو ممر درندگان قرارش میدن، اونجایی که میدونن درنده ها عبور میکنن. بعد گاهی درنده میاد این سگ رو میخوره، میکشه، میخوره. گاهی هم صفات میکنه، این جفتگیری میکنه. اون وقتی که جفتگیری میکنه از این سگ ماده نسلی به وجود میاد که خب انسان شاید به اون نسل برای شکاری، برای حفظ گوسفندان احتیاج داره. مثلا فرض کنیم چیزی مثل کلاب هندی درست میشه، خب به دردش میخوره، استفاده میکنه. میفهمد وقت یعتمدونن، یعنی قصد میکنن انسان ها، توجه میکنن الال کلاب المستحرمه. کلاب مستحرمه یعنی اون سگ هایی که نر میخوان. پاورقی هم اشاره کرده ارادت الفهل فیر بتونه ها به ممر سبا. این سگ های ماده ای رو که اون حالت نرخواهی پیدا کردن، اینها رو میبندن در محل عبور درندگان. فروب اما اکلت و قتلت، گاهی اتفاق میفته که این سگ ماده کشته میشه و خورده میشه، یعنی اون درنده اینو میخوره. و روب اما احملت به صفات، گاهی هم حامله میشود با جفتی. اون وقتی که حامله بشه، این انسان هایی که این کار رو انجام میدن از نسلش که سگ های مثلا حالا قوی یا سگ های شکاری و محافظ هست استفاده میکنه. خب این بحثم تموم شد، بقیه مباحث ادامه بحثو میذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.